ټول کې دي.
متاسفانه
چې موږ د هر څه نه ویره لرو.
ډېر مننه.
شاید ځینې راته وایي چې زه د آخري خبره کوم، شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوي. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. نو زه هیله منم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نشي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو د ملالی شینواری خبري واورید. د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم. او اوس هم زما همکار سلطان سرور سره په استودیو کې دی، دوی ته هرکلی وایم.
ملالی جان تشکر، شما مونده نه باشین.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعتی که بعد از ظهر، شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. طالبان میگویند هیچ دیپلمات رسمی را به سفارت و قنصلگری های افغانستان در پاکستان معرفی نکردند.
کسی به گونه رسمی آنجا معرفی نشده است. البته ما به سفارت خانه ها و قنصلگری ها کسانی را فرستادیم تا از اموال و بیت المال محافظت کنند.
گروهی از دختران و زنان در کابل دیروز بار دیگر دست به تظاهرات زده، خواهان حق کار و آموزش شدند. طالبان میگویند در نشست با وزیر خارجه ترکمنستان درباره آغاز کار پروژه تاپی و خط آهن گفتگو شد. در رویدادهای مهم جهان میشنویم که رهبران G20 در آخرین روز گردهمایی خود در ایتالیا امروز درباره تغییرات اقلیم یا آب و هوای جهان بحث و گفتگو میکنند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر: بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و نامیبیا تا 1.5 ساعت دیگر. نشر کلیپ صوتی منصوب به هیبت الله آخونزاده، رهبر طالبان در مدرسه در قندهار. نشست سران 20 کشور دارای اقتصاد بزرگ در روم درباره تغییر اقلیم. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و نامیبیا تا 1.5 ساعت دیگر آغاز می‌شود. این مسابقه با سلسله بازی‌های 20 اوواره جام جهانی کرکت برگزار می‌گردد. جام جهانی کرکت در امارات متحده عربی و عمان راه اندازی شده است. افغانستان تا کنون 2 بازی را در این جام انجام داده که در مقابل پاکستان مغلوب و با تفاوت زیاد بر تیم اسکاتلند پیروز شده است. افغانستان در گروه خود 3 نوامبر در برابر هند و 7 نوامبر با نیوزیلند مسابقه خواهد کرد. در این حال اصغر افغان، عضو تیم ملی کرکت افغانستان و کاپیتان سابق این تیم، کنارگیریش را از مسابقات بین‌المللی اعلام کرده. از غرفغان ناوقت دیروز در پیام در صفحه فیسبوک خود گفته که بازی امروز در برابر تیم نامیبیا احتمالاً آخرین بازی بین‌المللی او خواهد بود. ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، برای نخستین بار به صورت علنی سخنرانی کرد. منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که ملا هیبت الله شب گذشته در مدرسه حکیمیه در ناحیه 9 شهر قندهار سخنرانی کوتاهی داشت. رحمت الله نرایوار، یک مسئول رسانه‌ای حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که این سخنرانی به صورت صوتی نشر شد، اما صدای هیبت الله که از این نشست ثبت شده قابل تفهیم نیست. تا اکنون از نشست دیشب عکس ها یا ویدیوهای هم نشر نشده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان نخستین بار است که ملا عبت الله آخوندزاده به صورت علنی سخنرانی می کند. پیش از این گفته شده که ملا عبت الله حدود 2 سال پیش در نتیجه حمله در بلوچستان پاکستان کشته شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سران گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز یکشنبه نشست دو روزه ایشان را با پایان می رسانند. قرار است که آنها اعلامیه مشترک را صادر کنند که تعهد معنادار در باره مقابله با تغییر اقلیم را در بر خواهد گرفت. اما تا دیروز شنبه مشخص نبود که آیا اعلامیه مشترک شامل وعده قطعی در باره حفظ گرمای جهان به 1.5 درجه سانتیگراد خواهد بود یا نه. یک مقام ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که اشتراک کنندگان درباره کربن زدایی سکتور برق نظر مثبت داشته باشد. در نشست جی 20 علاوه بر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، رهبران کشورهای فرانسه، جرمنی، ایتالیا، بریتانیا، عربستان سعودی و ترکیه حضور دارند. فیصل بن فرعون وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش با ایران 4 دوره گفتگو را برگزار کرده اما در آن پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته است. او دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات در فضای خوب برگزار شد اما در حال حاضر در مراحل ابتدایی قرار دارند. وزیر خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرده که گفتگوها با ایران نتیجه قابل لمس داشته باشد. روابط دو کشور در سال 2016 پس از آن خیلی پرتنش شد که بر سفارت سعودی در تهران حمله صورت گرفت. دو کشور در یمن، لبنان و چند کشور منطقه رقابت‌های جدی با هم دارند. و یک مقام آمریکایی میگوید رئیس جمهور جو بایدن امروز با امتای ترکیش رجب طیب اردوغان هشدار خواهد داد که هر گونه اقدام شتاب زده به نفع دو کشور نیست و باید از بحران جلوگیری کند. بایدن برای اشتراک در اجلاس 20 اقتصاد بزرگ جهان در حال حاضر در روم پایتخت ایتالیا است. او امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار میکند. قرار است در این نشست روی تیاره های جنگی F-16 و مسائل مهم منطقه‌ای از جمله سوریه و لیبیا گفتگو شود. پایان اخبار.
ساعت 1:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. طالبان میگویند هیچ دیپلمات رسمی را به سفارت و کنسولگری های افغانستان در پاکستان معرفی نکردند، ولی میپذیرند که برخی اشخاص را برای تنظیم امور و حفاظت از دارایی های افغانستان در پاکستان فرستادند. قبلا گزارش شده بود که طالبان سکرتر اول برای سفارت در اسلام آباد و دیپلماتان جدید برای کنسولگری های پشاور، کویته و کراچی گماشتند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های طالبان گزارش هایی را بیاساس می دانند که گویا آنان برخی دیپلمات های جدید را به سفارت و کنسولگری های افغانستان در پاکستان فرستادند. بخش مشال رادیو اروپای آزاد بر تاریخ 7 مغرب به نقل از یک مقام سفارت افغانستان در پاکستان گزارش را منتشر کرد که طالبان دیپلمات های جدید خود را به پاکستان فرستاده است تا آنجا در سفارت و کنسولگری های افغانستان کار کنند. در گزارش با نقل از برخی منابع نوشته شده است که در میان این افراد سردار احمد شکیب به عنوان سکرتر اول سفارت فرستاده شده است تا در آنجا به حیث ناظم الامور یا شارژ دفیر وظیفه اجرا کند. گزارش می افزاید که برای کنسولگری افغانستان در پشاور حافظ محب الله شاکر، برای کنسولگری کویته گل حسن و برای کنسولگری کراچی ملا محمد عباس به عنوان دیپلمات ها فرستاده شدند. هرچند حکومت طالبان میپذیرند که این افراد را به سفارت و کنسولگری های افغانستان به پاکستان فرستادند، اما میگوید که وظیفه آنها رسمی و دیپلماتیک نیست. زبی الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که برخی افراد برای تنظیم امور و نگهداری از دارایی‌های افغانستان به سفارت و کنسولگری ها فرستاده شدند.
بر رسمی تودو
کسی به گونه رسمی آنجا معرفی نشده است. البته ما به سفارتخانه ها و کنسولگری ها کسانی را فرستادیم تا از اموال و بیت المال محافظت کنند. در دیگر جاها همچنین شده است، اما این به شکل رسمی نیست.
با رسمی شکل ندیم.
وزارت خارجه افغانستان با سوال رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. حکومت پیشین حدود 3 ماه قبل دیپلمات های بلند پایش را از پاکستان به کابل فراخوانده بود. حکومت این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که سلسله علی خیل دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس برای چند ساعت را بوده شد. اما پس از درست تحقیق شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان گفت که هیچ سندی در مورد ربوده شدن سلسله علی خیل دریافت نشده است. حکومت پیشین فرستادن دوباره دیپلمات هایش به آن کشور را مشروط بر تامین امنیت و مسئولیت آنان دانسته بود. اما معلوم می شود که طالبان برای پر کردن این خلا افراد خود را به آنجا فرستاده است. طالبان در حال از فرستادن برخی افراد خود به برخی سفارتخانه ها و کنسولگری ها سخن می گویند که هیچ کشور تا حال آنان را به رسمیت نشناختند. اما سفرهای رسمی و ملاقاتهایشان با نمایندگان کشورهای خارجی ادامه دارد. در حال حاضر رشید مرادف وزیر خارجه ترکمنستان در کابل است. در کنار آن سفارتهای چین، روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان در افغانستان باز است. اما هیچ کدام این کشورها به حکومت طالبان مشروعیت ندادند. هرچند طالبان اخیراً تلاش‌هایی را برای باز کردن باب تازه از راه دیپلماتیک با جهان آغاز کردند، اما تا حال موفق نشدند. اما چیزی که به حکومت آنان امید می‌بخشد این است که اتحادیه اروپا هم گفته است که تا یک ماه آینده حضور دیپلماتیک خود را دوباره در افغانستان آغاز می‌کند. اما در کنار این همه طالبان از آمریکا نیز دعوت کرده است که سفارتش را دوباره در افغانستان باز کند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلقایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422-21-12-46-01.
گروهی از دختران و زنان در کابل دیروز باری دیگر دست به تظاهرات زده، خواهان حق کار و آموزش شدند. اما این بار زنان شیوه اعتراضاتشان را تغییر داده، به جای آنکه به سرک ها براین در خانه تجمع کرده بودند. زنان معترض از جامعه جهانی خواستند که سکوت خود را بشکند و حقوق زنان افغان را از طالبان مطالبه کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این دختران و زنان در خانه در کابل گرده هم آمده و از تعداد معدودی از خبرنگاران هم دعوت کردند تا عقده های دلشان را بگشایند. آنها میگویند که به دلیل ترس از لت و کوب توسط طالبان به سرک ها نرفتند. یکی از اعتراض کنندگان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت هدف از این تظاهرات رسانیدن پیامشان به دیگران است.
بیشتر از 2 ماه شد که همه محصلین در خانه ها نشستن، از تعلیم، از تحصیل همه باز ماندن. صداهای خودمان را امروز از اتاق خانه ما صدای ما را بلند میکنیم. در از اینکه ما دیدیم اعتراضات دیگه که دختر خانم های دیگه ما در بیرون از خانه هایشان داشتن، اونا را شکنجه میکردن، اونا را طالبا نمیگذاشتن که صدای خودشان را بلند بکنن. امروز ما اینو یک جای بسیار خوب دانستیم، به خاطر از اینکه ما بتونیم همه سخنان ما را بیرون بکنیم. گلون های خفک ما را باید باز بسازیم.
از تسلط طالبان در ماه اگست تا اکنون فعالان زن بارها دست به تظاهرات زده و حقوق ابتداییشان را از طالبان مطالبه کردند. اما این تظاهرات با خشونت از سوی طالبان مواجه شده است. یک اشتراک کننده دیگر این تظاهرات برای رادیو آزادی گفت که سازمان های بین المللی باید سکوت خود را بشکنند و حقوق زنان افغان را از طالبان مطالبه کنند.
زنان افغانستان شغل خود از دست دادن. ببینین دروازه مکاتب برای دخترها بسته هست. چرا دروازه مکاتب برای دخترها باز بکنین لطفا؟ چرا این همه وحشت آورده در این قرن 21 که ما هستیم؟ اینها همه امروزی که آمدن همه شغل داشتن، همه آموزشکار بودن، همه آموزش میخواندن، آمدن که تا صدای خود بلند بکنن، صدای خود بلند بکنن به جامعه جهانی، صدای خود بلند بکنن به سازمان ملل. لطفا این چی بی‌رحمی هست؟
بجز چند ولایت محدود، طالبان تا هنوز در ولایت افغانستان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را باز نکردند و دختران نمی توانند در پوهنتون‌های دولتی تحصیل کنند. صرف تعداد انگشت شماری از پوهنتون‌های خصوصی که توسط استادان زن تدریس می شوند برای دختران باز است. ما تلاش کردیم تا دیدگاه جدید طالبان را در مورد آموزش و کار دختران و زنان حاصل کنیم، اما آنها به سوالات ما پاسخ ندادند. قبل از این مقامات طالبان بارها گفتند که روی استراتژی کار می کنند که به اساس آن دختران خواهند توانست در محیط امن با آموزش ادامه دهند، اما تا هنوز معلوم نیست که این استراتژی چه وقت آماده و عملی خواهد شد. طالبان می گویند به زنان اجازه کار را به اساس قوانین شرعی می دهند، اما صرف کارمندان زن اداره پاسپورت و میدان هوایی کابل به کارهایشان برگشتند. در حالی که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران مسدود نگه داشتند، جامعه جهانی هم به رسمیت شناختن آنها را به احترام به حقوق بشری به ویژه حقوق دختران و زنان مشروط دانسته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز گفت اگر جهان می خواهد که تهدید از سوی افغانستان متوجه آنها نباشد، باید طالبان را به حیث یک حکومت مسئول به رسمیت بشناسد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
سران جی 20 در آخرین روز گردهمایی‌شان در روم امروز درباره اقلیم جهان یا تغییراتی که در اقلیم جهان رونما شده بحث و گفتگو می‌کنند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
نشست زیر نام چالش‌ها و فرصت‌های صنعت امروز و آینده افغانستان در کابل برگزار شد. در این نشست که امروز برگزار شده، شماری از مقام‌های طالبان، تاجران و صنعتکاران اشتراک کردند. تاجران و صنعتکاران در این کنفرانس در کنار بحث روی حل مشکلاتشان، خواهان آزادسازی پل‌های منجمد شده از سوی آمریکا شدند. تاجران و صنعتکاران پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات تجاری و همچنین بانک‌ها شکایت کرده بودند. آنان می‌گویند این مشکلات تاجران را بسیار متضرر ساخته. اما مقام های طالبان هم بارها از حل مشکلات تاجران اطمینان دادند. ریاست زراعت ننگرهار از افزایش حاصلات املوک در سال جاری در این ولایت خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که ریاست زراعت آبیاری و مالداری ننگرهار امروز منتشر کرده آمده است، در سال جاری پیش بینی شده است که حدود 1312 تن املوک به دست خواهد آمد. بر اساس معلومات این ریاست، در سال جاری در 893 جریب زمین در 10 ولسوالی ننگرهار باغ‌های املوک احداث شده است و امیدواری‌ها برای افزایش حاصلات آن نیز بیشتر گردیده است. در خبرنامه این ریاست آمده است که ننگرهار در مقایسه با دیگر ولایت‌ها آب و هوای مناسب برای کشت درختان میوه دارد. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 70 پول، 1 یورو 103 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 504 افغانی.
امروز آخرین روز نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در ایتالیا است. رهبران جی 20 عمدتاً در مورد تغییرات اقلیمی بحث و گفتگو می کنند. بیانیه ختام نشست چند نکته دیگر را نیز در بر خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دو موضوع عمده در صدر آجندای بحث‌ها در نشست سران گروه 20 است. یکی مقابله با همگیری کرونا و همگیری‌های آینده و دوم مقابله با تغییرات اقلیمی در جهان. رهبران گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز یکشنبه نشست دوروزه‌شان را در شهر روم پایتخت ایتالیا به پایان می‌رسانند. قرار است که در بیانیه پایانی سران G20 تعهد کنند که گام‌های عملی را برای کاهش تغییرات اقلیمی خواهند برداشت. یکی از بحث‌های عمده است که درجه گرما در جهان به 1.5 درجه سانتیگراد حفظ شود. اما تا دیروز معلوم نبود که چنین تعهد در قطعنامه پایانی نشست سران G20 گنجانده خواهد شد یا نه. تعیین جدول زمانی برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربن دای اکساید هم از موضوعات مهم درباره تغییرات اقلیمی است که در نشست سازمان ملل متحد در اسکاتلند هم در موردش بیشتر بحث خواهد شد. این نشست امروز آغاز میشه و برای چند روز در ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. کارشناسان میگن که برای دستیابی به هدف 1.5 درجه سانتیگراد انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان باید تا سال 2030 تقریبا به نصف کاهش بیابه و تا سال 2050 به صفر رسانده شود. چون این چیز بر اعضای G20 سنگین تمام میشه، چون که اونها در انتشار نزدیک 80 درصد کاربن دای اکساید نقش دارند. یک مقام آمریکایی ابراز امیدواری کرده که اشتراک کنندگان در مورد کاربن زدایی در سکتور برق نظر مثبت داشته باشند. در نشست G20 علاوه بر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، رهبران از کشورهای فرانسه، جرمنی، ایتالیا، بریتانیا، عربستان سعودی و ترکیه حضور دارند.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده است.
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
طالبان تأکید دارند که اگر جهان خواهان یک تهدید از جانب افغانستان نیست، باید این کشور را به عنوان یک حکومت مسئول به رسمیت بشناسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که بر رسمیت شناختن حکومت آنها نیاز متقابل طالبان و جامعه جهانی است. اما پیش از این جامعه جهانی و مسئولان سازمان ملل متحد گفتند که تا زمانی که این گروه با شرایط بر رسمیت شناختن موافقت نکنند این اتفاق نخواهد افتاد. شرط‌های کلیدی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان تشکیل دولت همشمول، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر به خصوص زنان و اقلیت‌ها عنوان شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تأکید سخنگوی حکومت طالبان برای به رسمیت شناختن این گروه، ذبیح‌الله مجاهد روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اگر جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواهان یک تهدید امنیتی از سوی افغانستان نیستند، باید این گروه را به عنوان یک حکومت مسئول بشناسند.
آخر مجبور به این میشن که باید افغانستان را به رسمیت بشناسند، چون رسمیت شناختن افغانستان نیازمندی دو جانبه است. تنها افغانستان به رسمیت ضرورت نداره، کشورها هم ضرورت به این داره که ما را به رسمیت بشناسند، چون اگر آنها میخواین از ما امنیت تامین باشه و با کشورهای جنزیج تهدید نباشه و مسائل دیگر، باید ما را من حیث یک جهت مسئول به رسمیت بدانن و بشناسن، بعد ما وظیفه خود را ایفا بکنیم و مکلفیتایی که ما داریم در قبال کشورها او را به جا بیاریم.
با گفته آقای مجاهد، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد 4 شرط اساسی را برای به رسمیت شناختن آنها تعیین کردند: حاکمیت تمام سرزمین نظام حاکم، عدم تهدید افغانستان برای سایر کشورها و زندگی شایسته برای مردم، که با گفته وی برای تکمیل کردن این شرط اصلا این گروه آمادگی وجود دارد، اما پیش از این جامعه جهانی و مسئولان سازمان ملل تاکید کردند که طالبان باید از سوی جامعه جهانی برای تشکیل دولت همشمول مبارزه با تروریسم و حمایت و احترام از حقوق بشر و ویژه زنان و اقلیت ها به رسمیت شناخته شوند. گفتنی است که عدم تحقق این شرایط توسط طالبان و خودداری جامعه جهانی از به رسمیت شناختن این گروه، تعلیق کمک ها و مسدود شدن منابع مالی این کشور را در بحران اقتصادی کشانده است. اخیراً سازمان ملل متحد و شماری از سازمان‌های جهانی دیگر بارها نگرانی‌های جدی خود را در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان، فقر و عدم دسترسی آنها به مواد غذایی مطرح کردند. با این حال آقای مجاهد گفت که تلاش می‌کنند تا با هماهنگی ارگان‌های مختلف هر چه زودتر کمک‌های بشری و اولیه را به مردم افغانستان برسانند. به گفته او آنها از همه مشکلات شهروندان دولت خود آگاه هستند و تلاش می‌شود تا به مرور زمان راه حل به این مشکلات بیابند. زبیولا مجاهد از کشورهایی که به افغانستان وعده کمک دادند خواست تا به تعهدات خود برای حل مشکلات اقتصادی و بشر دوستانه مردم عمل کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری گفت که وزیر خارجه ترکمنستان در دیداری که با مقامات حکومت طالبان داشته روی آغاز کار پروژه تاپی و همچنان خط آهن گفتگو کرده است. به گفته آقای مجاهد ترکمنستان 5 میلیارد دلار دیگر برای تکمیل کار این پروژه به مصرف خواهد رساند. در این حال رشید عوض گلدیویچ مردوف وزیر خارجه ترکمنستان همراه با یک هیئت بلند رتبه که مسئول پروژه تاپی نیز در آن شامل است به افغانستان رسیده است. دیروز وارد کابل شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام های حکومت طالبان از آغاز پروژه تاپی اسوی ترکمنستان به زودی در کشور خبر می دهند. زبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در نشست مطبوعاتی که امروز در مرکز رسانه های حکومت برگزار شده بود گفت که بخش عمده سفر هیئت ترکمنستان را به کابل تطبیق پروژه تاپی تشکیل می دهد. به گفته آقای مجاهد، کار پروژه تاپی که با هزینه 1 میلیارد دلار در سال 2016 در ترکمنستان به پایان رسیده بود، اکنون ترکمنستان کار آن را در افغانستان اثر خواهد گرفت.
سفر دیر اومده برخی واقع ده واسه دی تاپی پروژه پیل سی. دی تاپی پروژه لترکمنستان دی افغانستان تر سرحد پر رسیده لیده. 1 میلیارد دلار پانگوانه.
بخش اومده این سفر آغاز پروژه تاپی است. پروژه تاپی لسرحد افغانستان رسیده و این پروژه با 1 میلیارد دلار به بهره برداری سپرده شد و ترکمنستان با 5 میلیارد دلار این پروژه را تکمیل خواهد کرد و زمانی که نل پروژه تاپی وصل شود به هرات می رسد و گاز نیز در آن وجود خواهد داشت. افغانستان باید آمادگی داشته باشد که این گاز را به کجا مصرف کند، برای سوخت، صنعت و یا هم تجارت.
خپل مصارف سوخت لپاره مصرفي، د صنعت کارون لپاره مصرفي، د تجارت لپاره مصرفي، د تبع غاز را د سیګ هرات.
آقای مجاهد تاکید میکند که در این پروژه برای تعداد زیاد زمینه کار فراهم خواهد شد و به گونه دوامدار 12,000 نفر در این پروژه مصروف کار خواهند بود. او افزود که ترکمنستان این کار را بدون کدام شرطی و به هدف کمک با مردم افغانستان انجام خواهد داد. پروژه تاپی که کاران در سال 2016 میلادی آغاز شد و قرار بود که تا سال 2019 میلادی به پایان رسد، اما بنابر مشکلات مختلف کار آن ناتمام باقی ماند. با تطبیق پروژه تاپی قرار بود که افغانستان در کنار به دست آوردن گاز کافی سالانه 400 میلیون دلار حق ترانزیت گاز نیز به دست آورد. لوله انتقال گاز پروژه تاپی با طول 816 کیلومتر در ولایت های هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار در خاک افغانستان کشیده خواهد شد. برخی آگاهان اقتصادی با آنکه تطبیق پروژه تاپی را در حال حاضر مشکل می‌داند و می‌گویند جامعه جهانی که بخشی از پروژه تاپی را در افغانستان حمایت مالی می‌کرد و حمایت مالیش را قطع کرده و حکومت طالبان نیز از لحاظ مالی توانایی آغاز آن را ندارند. شفیولا استومان یکی از آگاهان بر رادیو آزادی گفت اگر تطبیق این پروژه ممکن باشد از نظر اقتصادی ارزش خیلی زیاده برای کشور خواهد داشت.
کشورهای بزرگ همیشه نقش عمده را و کلیدی را ایفا میکنند در رابطه. ایالات متحده کشوری است که نظر خاص داره در رابطه و ما نمیتونیم کشور نادیده بگیریم در تطبیق پروژه های بزرگشان، اما با مرور زمان شاید خوب شوایی رابط و حسن نیت که بعد از نشست دعا بین دو طرف ایجاد شده، شاید با تطبیق پروژه بیانجامه و در داخل افغانستان با عکس‌العمل وسیع گسترده مردم و حمایت مردم خواهد بود و زمینی کار برای بسیاری از شهروندان افغانستان مهیاس خواهد نمود.
پروژه تاپی در سال 2016 توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت و کار بخش ترکمنستان این پروژه تکمیل شد. و اما بنابر مشکلات موجود در نظام پیشین و تحولات سیاسی اخیر، کار پروژه تاپی ناتمام باقی ماند.
در گزارش همکارم شنیدید که در گفتگو میان مقامات طالبان و وزیر خارجه ترکمنستان درباره آغاز کار پروژه تاپی بحث و گفتگو شده است. این پروژه از طریق این پروژه گاز ترکمنستان از راه افغانستان و پاکستان حتی هند رسانیده می شود. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار کاروان زهر را می شنویم که مشکلات اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در آن بررسی می شود. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
ملا آیت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای نخستین بار به صورت علنی سخنرانی کرد. منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که ملا آیت الله شب گذشته در مدرسه حکیمیه در ناحیه نهم شهر قندهار سخنرانی کوتاهی داشت. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و نامیبیا تا یک ساعت دیگر آغاز می شود. این مسابقات به سلسله بازی های 20 اوره جام جهانی کرکت برگزار می گردد. سران گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز یک شنبه نشست دو روزه ایشان را به پایان می رسانند. قرار است که آنها اعلامیه مشترکی را صادر کنند که تعهد مانادار درباره مقابله با تغییر اقلیم را در بر خواهد داشت. فیصل بن فرعان وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش با ایران 4 دوره گفتگو را برگزار کرده اما در آن پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته است. یک مقام آمریکایی میگوید رئیس جمهور جو بایدن امروز به امتای ترکیش رجب طیب اردوغان هشدار خواهد داد که هر گونه اقدام شتاب زده به نفع دو کشور نیست و باید از بحران جلوگیری کند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به داشته های برنامه این هفته. در برنامه این هفته می شنوید که طالبان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تشکیلات نظامی را در بدخشان ایجاد کردند.
تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان مرز مشترک دارند. قاچاق مواد مخدر به آسانی رد بدل می شود.
از معتادان مواد مخدر می شنویم که پس از جمع‌آوری به کجا انتقال می شوند.
زمانی که یک شخص با دوز بالای مواد مخدر داخل بستر شود، این ترک غیر قابل تحمل و بسیار خطرناک به جسمش واقع می شود.
در یک مصاحبه خواهید شنید که دکتران می گویند تداوی خودسرانه معتادان نتایج مؤثری را در پی ندارد.
اگر خودسرانه یک کارمند کار می کنه، البته مشکلات صحی هم برای مشتریای ما پیدا می شود و هم برای خود دکتر و هم برای جامعه.
درد دل خلیل الرحمن را میشنویم که اعتیاد به مواد مخدر پایش را از رفتن به محافل غم و خوشی کوتاه کرده است.
امرای دوستا هیچ رفت آمد کرده نمیتونی دیاروسی که بری نمیسایی کنه اونو میگه پودیدی آمد اتیاد که اون بوتایی تنه بره.
در ادامه میشنویم که چرا اکرم پس از ترک ایتیاد دوباره به مواد مخدر رو میآورد.
او بچه تا این نصف شو کجا میری؟
یه جای خواهد رفتم دیگه مادر، از این خانه کده برادم زندان خوب از زندان.
به حال میپردازیم به موضوع نخست برنامه. طالبان تایید میکنند که هنوز نیز قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحد مشترک افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد. با آنان تشکیلات نظامی را برای مبارزه با آن ایجاد کردند. مسئولان حکومت محلی طالبان در بدخشان میگویند یک کندک ضربتی را در این ولایت ایجاد کردند تا در کنار تامین امنیت مردم با قاچاقبران مواد مخدر که بین افغانستان و تاجیکستان رفت و آمد دارند مبارزه کنند. فعالان مدنی بدخشان ادامه قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی برای امنیت باشندگان این ولایت می دانند و خواهان مبارزه مشترک با آنند. همکار ما جزئیات بیشتر را گزارش می دهد.
گزارش های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که از 20 سال بر این سو پس از مدنیات بدخشان مواد مخدر دومین منبع تمویل گروه های جنگجو در این ولایت بوده است. هرچند حال طالبان بر تمامی ولسوالی های ولایت بدخشان تسلط دارند، اما آنان تایید می کنند که هنوز نیز قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحد مشترک میان افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. نثار احمد احمدی معاون والی طالبان برای ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت آنان تشکیلات نظامی را برای تامین امنیت بدخشان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایجاد کردند.
قاچاق مواد مخدر در ولایت بدخشان این کار نمیتوان انسان بکنه، به خاطر که ما مرز مشترک داریم، احتمال میره و قسمت ایجاد کندک ضربتی در ولایت بدخشان تهدیدی برای ایش همسایه ای نیست. ما به خاطر حراست سرزمین ما، به خاطر حراست کشور ما، به خاطر عزت مردم ما هم نو تلاش را میکنیم و سرحدات ما محفوظ باشه.
در سالهای اخیر در 7 ولسوالی ولایت بدخشان کوکنار کشت می شد و تریاک به دست آمده از آن و کشورهای همسایه قاچاق شده و قاچاقبران در بدل آن مشروبات الکلی را به افغانستان قاچاق می کردند. نظر خاتون فعال مدنی در ولایت بدخشان قاچاق مواد مخدر را مشکل می داند که هنوز نیز دامنگیر باشندگان ولایتهای همسرحد با آسیای مرکزی است. وی می گوید مواد مخدر امنیت این ولایت ها را با مشکل روبرو کرده و بر علاوه اعتیاد مواد مخدر مشکلات اقتصادی سبب شده تا شماری از جوانان و زنان با قاچاقبران همکاری کنند.
تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان مرز مشترک دارند. قاچاق مواد مخدر به آسانی رد بدل می شود. قاچاق مواد مخدر به مردم افغانستان به خصوص بدخشانیان یک تهدید کلان اقتصادی و اجتماعی است و در این کار قاچاقبران مواد مخدر، ترورستا، بعضی از مامورین گمرکات، بعضی از زنان مجبور دخیلند.
بدخشان از جمله 22 ولایت است که در سالهای 1399 و 1400 در آن کوکنار کشت شده و مقدار زیاد تریاک به دست آمده از آن در کارخانه های تولید مواد مخدر در همین ولایت پروسس و به هیروئین تبدیل شده است.
در گزارش شنیدید که فعالان مدنی در بدخشان از عواقب بد دوام قاچاق مواد مخدر هشدار دادند. به حال به وضعیت معتادان مواد مخدر می پردازیم. معتادان مواد مخدر در شماری از ولایات از برخورد نادرست و وادار کردن آنان با زور به ترک اعتیاد شکایت دارند. این معتادان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که به جای انتقال به مرکز ترک اعتیاد، نخست از سوی طالبان به نظارتخانه برده می شوند و مورد لتوکوب نیز قرار می گیرند. دکتران بخش تداوی اعتیاد می گویند ترک مواد مخدر از راه زور ممکن نیست و مشکلات جدی جسمی و روانی را به فرد معتاد به بار می آورد. جزئیات بیشتر موضوع در این گزارش.
پس از توقف دو ماهه جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در برخی ولایت ها از سر گرفته شده، اما شماری از معتادان ادعا می کنند که برخلاف گذشته، حال معتادان در هنگام تداوی و حتی در جریان بستر تداوی نیز مورد لطکوب قرار می گیرند. یک هفته از انتقال احمد به مرکز ترکی اعتیاد می گذرد. احمد ادعا می کند که طالبان وی را با زور با جمع از معتادان جمع‌آوری کرد و قبل از معرفی شدن به مرکز ترکی اعتیاد مدت را در نظارت خانه طالبان سپری کرد و مورد لطکوب قرار گرفت.
ما چند شبه نظارت خانه بودیم شد بسیار لطکوب زیاد مان کردن طالبان. خب ما کلت وعده خدا رفته بوده، خب ما خواسته بودیم تسیم مان طوری بوده، اینا تسیم داره که این فروشه دار لطش رو کن کنن بری گم نمیشه، اینا به یکی میتینن به یکی نمیتینن.
شاولی نیست که در همین جمع شامل بود، از برخورد نادرست افراد و حکومت طالبان شکایت دارد، اما میگوید مشکلات مالی و درد و رنج اعتیاد وی را به تنگ ساخته بود و انتظار روز را می کشید که به مرکز تداوی انتقال داده شود. به گفته شاولی، اعتیاد به مواد مخدر نه تنها صحت بلکه عاطفه اقاربش را نیز از وی گرفت.
مواد کودر استفاده می دارد. بعد از کودر داده می بگوارم ثابت آمده بده چیزم که به خانه داشته می گوارم خرج کرده به دست ما رفته. پس با قطقاق و حواره و اینام مطلب دقل رو گران شدم طلبم. دیده بغیر دلا دلا دیده کسی اینجا ملاقات ما نمی ده.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بدرفتاری افرادشان با معتادان را رد می کند و می گوید قبل از فرا رسیدن فصل سرما باید معتادان جمع‌آوری و به مکان‌های مناسب انتقال یابند.
مسئولین امارت اسلامی تلاش دارند تا معتادینی که در جاهای نامناسب زیست دارند آنها را جمع‌آوری کنند و به شفاخانه‌ها فرستاده شوند تا معالجه آنها صورت بگیرد. زمستان در پیش رو است تا یک قشر محروم و مظلوم از این مشکل خلاص شود و افواهات و اشاعاتی که در این مورد پخش میشه را ما رد میکنیم. مجاهدین با مسئولیتی که دارند در قبال مردم خویش با رویه بسیار خوب و حسن آنها را جمع‌آوری میکنند.
طالبان در یک هفته گذشته تنها از شهر کابل 500 معتاد را جمع‌آوری و به مراکز ترکی اعتیاد انتقال دادند، در حالی که ظرفیت جذب مراکز ترکی اعتیاد در این شهر تنها 100 نفر در هفته است. دکتر واحد لاکوشان متخصص تداوی ترکی اعتیاد میگوید رضایت فرد معتاد شرط اول موفقیت تداوی است و بستری ساختن معتاد با زور سبب مشکلات جدی جسمی و روانی برای وی می شود.
زمانی که یک شخص با دوز بالای مواد مخدر داخل بستر شود، این ترک غیر قابل تحمل و بسیار خطرناک به جسمش واقع می شود. تعداد زیادی از معتادین بر علاوه اعتیاد امراض زمیموی دارند و مقدار موادش بسیار بالاست. مریض نمی خواهد و دفعتن به زور بستر شود. در این حالت امکان داره مریض فوت کنه. پروسه تداوی بخش روانی بسیار مغلق و پیچیده می سازه. یعنی اگر مواد مخدر ترک هم کنه، آراز و علائم روانیش تا سالها دوام می کنه.
در گذشته 84 مرکز دولتی و غیر دولتی تداوی معتادان در افغانستان فعال بود، اما حال روشن نیست که با خروج مؤسسات خارجی از افغانستان به چه تعداد از این مراکز مسدود شده است، زیرا اکثریت این مراکز از سوی اداره های غیر دولتی تمویل می شد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. در افغانستان برای تداوی معتادان مواد مخدر از شیوه های مختلف استفاده می شود که به گفته دکتران اگر این شیوه ها در نظر گرفته نشود و معتاد به گونه خودسرانه تداوی شود، امکان آن وجود دارد که فرد معتاد به بیماری های دیگر مبتلا شود و حتی سبب مرگ وی گردد. اینکه تداوی معتادان در افغانستان با استفاده از کدام شیوه صورت می گیرد، کدام نوع تداوی مؤثر و مفید است، آیا تداوی معتادان انواع مختلف مواد مخدر به گونه یکسان صورت می گیرد و عدم توجه به معیارهای تداوی معتادان چه مشکلات را به دنبال دارد؟ همکار ما همین سوالها را با دکتر امان الله رؤوفی در میان گذاشته و در ابتدا از وی در رابطه به شیوه های تداوی معتادان پرسیده است.
پای نوع تداوی است. یکیز هوم بیس تریتمنت است، همین تداوی خانه به خانه است. این شکل اجرا میشه که اگر ما مشکل در یک فامیل پیدا میکنیم، بعد از او باز اینیا داخل خانه یک نوع قرنطین میشن، روزانه اینیا ویزیت میشن و مطابق مشکلاتشان باز ما توصیه دوا یا معاینات صورت میگیره و به این شکل این پروسه برای 45 روز ما دوام میده. و در مینوی تداوی ما سلف تریتمنت یا تداوی خودی ای به این شکل صورت میگیره که یک نفر خود از اینیا تصمیم میگیرن که ما خود تداوی میکنیم و اینا به شکل آزاد روزانه میاین در میتینگ های ما، در مجالس ما با اینا هم آگاهی داده میشه و هم همین سیستم تداوی که چه قسم ترک کنن اینا بر از اینا آموزش داده میشه تا تصمیم آخری که ترک کنن. و سیوم ازی برنامه های ریزیدنشال است، یعنی داخل بستر، که بعد از تای پروسه آمادگی باز اینیا داخل پروگرام ریزیدنشال میشه، در اونجا مکمل اینیا قرنطین میشه و تداوی فیزیکی بالا از اینیا شروع میشه که دکتر صاحبا و کارمندای اجتماعی ما اینیا را مراقبت میکنه. نوی دیگه از این کود ترکیه است یا کود تراپی بگویم، در اصطلاح عامیانش فیلمرغ باران زده. این ما زیاد کار نمیگیریم، توسط آب سرد. او نظر به موسم است، اگر هوا زیاد سرد بود باز ما آب شیرگرم استفاده میکنیم و در طول روز اگر اینا استفاده از آب سرد میکنن با زیاد تمایل به استفاده مواد مخدر نمیداشته باشه. و نوی دیگه که ما قبلا داشتیم تداوی تعویضی بوده که ما در مقابل مواد مخدر مثلا ایروین به عوضش ما میتادون که یک سنتر در افغانستان در کابل بخصوص موجود بود، اونا میتادون میدادن، اما خود میتادون احتیاط آور بود، همین میتادون در افغانستان ساخته نمیشد، غیر اقتصادی بود و ای اگر در بازار لنگ میشد عوارض بسیار خطرناک جانبی هم دارن. نوی دیگه ازی اکوپینچر است که این نوع تداوی سوزنی است که ما در این کار نمیگیریم، بلکه این در کشورهای ژاپن، چین از این استفاده میکنن که اونا باز توسط همین سوزن مخصوصی که هستن باز همین دردهای از این تداوی میکنن.
کدام شیوه تداوی در افغانستان موثر بوده و دلایل موثریت آن کدام هاست؟
یکی هوم بیس تریتمنت بسیار زیاد موثریت داره و یکی هم سلف تریتمنت یا تداوی خودی که ما زیاد دستاورد داریم از این و معتادینی که تداوی شده و ماشاءالله عالی اکثریتشان خودشان کار میکنن.
برخی از کارمندان صحی به میتودهای پذیرفته شده تداوی توجه نمی کند و یا با خواست خود به تداوی مریض میپردازد. نظر شما در این رابطه چیست؟
مشکلات زیاد دامنگیر معتادین میشه و همچنان نتیجه خوب ما به دست آورده نمیتونه. اگر خودسرانه یک کارمند کار میکنه و از تجاربه که اصلا او کدام میتود هم نیستن و اونا در جهان هم رایج نیست اگر کار میگیرن، البته مشکلات صحی هم برای مشتریای ما پیدا میشه و هم برای خود دکتر و هم برای جامعه دیگه. بنان ما کوشش میکنیم و تقاضای مهمی است که کارمندای خود ما باید شامل ورکشاپ ها داشته باشیم و اینا رو مهارت هایشان بلند ببریم، بعدا شامل وظیفه باید شون و کار بگیرن. از این میتونه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش رفیق خوب در وقایه و معالجه اعتیاد چقدر مهم است؟ در این رابطه صحبت های روانشناس متی الله وزیری را می شنویم.
افراد اشخاص باید در انتخاب دوستشان دقت کامل را به خرج دهد و اطلاعات از گذشته ایشان را با خود جمع‌آوری کند که او را به عنوان دوست انتخاب کند. از آنها سوالات داشته باشند، در مورد ایشان باید بپرسند که چگونه یک فردی هست که او را امروز من به عنوان یکی از دوستهای خود انتخاب میکنم، و در کل یک هدف کلی داشته باشد که چرا من فلانه شخص را به خود دوست انتخاب میکنم. افرادی که به تفریگاه ها و محافل میروند میبینند که فردی که مواد مصرف میکنه، در همان لحظه فرد اولی که رفیق فرد دومی هست او را باید متوجه نقطه های منفی استفاده از مواد مخدر بکنم. مثلا شما دیدید دیروز در فلانه جای ما شما میگذاشتیم، فرد معتاد به چی وضعیتی بود، به چی حالتی بود. ما اگر یک بار استفاده بکنیم و همان وضعیتی برمیگردیم، نقطه های منفی استفاده مواد مخدر که دارد همان دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
آیا می دانستی؟
به حال از روز و روزگار خلیل الرحمن برایتان می گوییم که از نوجوانی تا کهنسالی معتاد مواد مخدر بوده است. خلیل الرحمن 63 ساله از سنین نوجوانی از چرس استفاده می کرد و از 2 سال به این سو به هیروین رو آورده است. وی در نوجوانی و پس از آن از نخستین کسانی بود که در شهر کابل ساعتها را ترمیم می کرد و عاید خوب مالی داشت. خلیل الرحمن در گفتگو با همکار ما از روزهای نخست نشه اش قصه کرده و از روزهای بدش نیز خاطرات تلخی دارد. خلیل الرحمن از تجارب اعتیادش به مواد مخدر و روزگار بد برای ما گفت که استفاده از مواد مخدر بر سر او آورده است.
سالساز کابل هستم که تفلی سالساز هستم. 40 سال چرزنمانم 63 سالم. در پالویسی همی تو یکان اندیوال بدفیل که پالوی مامد که او در این چرس شق میزنی تو رو بیخی قاق کرد، یکان نشی دیگه نشی شیری کنم و خلط که اگر رو دست بگدر همی تو پوتر پر کرده داد و همی تو شیرین مزه کرد و خیر من خوردم که تیش یک روز دو روز روز دیگه کشید مجبور شدم دیگه تا خواهد 20-25 میتر دانگیره که ابو تو پورد مثل که یک نصب گولی رو میده کنی. مام یک روز درود دست اگداد که پر کرده زدم دیگه دست گفت نیگم که دخم شبیا که در ضرورت نمی مزر آسای که خو خلاص برد بگویم که یک روز درود که تیشت در ضرورت زدم دیگه ابو تو این تو نشه که در خانه میدم ایسای که فقط همی نان کمی میخورم این چیلوان پود که یک بچه دارم سیاسرم سعی میکنه دختر آقا چی شده ترا والله من به سرم بسیار گرفته شده نمیفهم افتاو زده مره گنگ سرسیم یا چطور شدیم. 2 سال که کشیده میده دیگه آخر که فهمیدم که یادم خوب بخیر اگه معتاد شد خب خلاصش برد بگویم که سرر ما دیگه پودر رسید که در پودر رسید دیگه باز نیم روز کار کن نیم روز بره در پودر با بدیسی که مثلا اگه 2 سال پینا میکدم خمار میشدم میفته مجبور بودم یاده جنه شاشی دیگه برم من خود خوب باید بکنم دیگه. باز که 100-200-300 که گیره می آمد باز می رفته مال خود قیمتی شده دیگه گفته تو صدر پر باز از این عمل بد می گرفتم باز همی سیاسر هم که دین گفته اومرده که زایندیت خراب می شود ما گفتم نکو بزده نکه که اول که سوک که بخیز نان و چه یادت می روال می گیره اوی کار کنم از که چه با پیش 400 دی خواهد من روزانه دی کار می رب دیگه حتماً که دی کار ربتی یک خدا نبیره او روز دوزی نکردیم و ساز یک مال خانه را نکشیدیم تا یک در یک زهیب بر ساخته زهیب بچه رقم ساخته بیادفی بسیار ما باشه یک آدم به نزدیکی به پامیل خود کردن نمیتانه انسان بلکل خسی میسازه ایزک میسازه پاک میگم تره مثل که یک زن او باشه یک زن تو باشی ببو بده ما گفتم نه والله این کار در کار ناجایز است این کار ناشایسته است آبرای دوستا یه رفت آمد کرده نمیتونی در عروسی که بری کمی سعی کنه اونو میگه پودیدی آمد اتیاد که کمون بوتایی تا نبره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک رسیدیم به قسمت پایانی و جالب برنامه. در این بخش برای تان درامه ای آماده ساخته ایم. قصه درامه از این قرار است که اکرم به مواد مخدر معتاد است، اما بعدن قاطعانه تصمیم می گیرد که مواد مخدر را ترک کند. وی به همین هدف خودش را در مرکز تداوی بستری می کند و با گذشت چند هفته صحتیاب می شود و صحی و سالم به خانه بر می گردد. خانواده اکرم با آینده وی خوشبین می شود، اما یک شب اکرم در خانه جنجال می کند و به یک بارگی از خانه بیرون می شود و دوباره به مواد مخدر رو می آورد. این که دلیل قهر شدن اکرم چیست و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم.
بابا یک گپ بزنم خفه خو نمیشی؟
اول بشنوم که چی رقم گپ است. اگه گپ خوب باشه چرا خفه شوم؟
بگو بچین چی گپ است؟ بابا چرا خفه شوم؟
ما خو پدر الا دادم، حال شکر جور تیار هستم.
ما میبینم که جور تیار هستی.
شکر بچیم که بخیر جور شدی. تو هم زیاد زحمت کشیدی، ما هم کتت بسیار به عذاب شدیم.
حالا ما مثل تو جور هستم و هر کار انجام دادم میتونم.
بله بله، اما مقصدت از این گپ چیست؟
جور که هستم، خچرا مثل سابق سرم اعتبار نمیکنیم.
چرا سرت اعتبار نمیکنیم بچیم؟ تو یک چشمم با بیادرت چشم دیگه ماست بچیم.
خیلی تو که هست چرا مثل گذشته کارای دکانه به منم میمونه نه؟ یک سال میشه که ما بیکار میگردم و شما هایی دقصه من هسته.
او مردکه اکرم راست میگه، اکرم بچه کلانت است. ده دکان سرگرم کار بسازش، دستم سرش سبک خواد شد، اکرم هم مصروف میشن.
او زن یک دفعه خواهد دست از این زندگیم تباه و برباد شد، آن باز دکان ده دستش بتم که کل سرمایه ما ده و پرته.
وقتا خطیر شد، آل شکر جور تیار است. تو چرا زخمای گذشته ما را تازه میکنی؟ برای تو چی فرق داره؟ بشیر اکرم اردوش بچایت است.
یارا زن اگه راست پرسان کنی دیگه سرش اعتبار کده نمیتونم. آل خود جور است، اما اگه یک اندیوال پودری سابقه خود پیدا کرد پس پودری خود شد و سرمایه مرم دهو خود انداخت.
بابا اگه من یه عمل مرده رو باز شروع میکدم دهی طول یک سال میکدم. اندیوال سابق ما هر روز میبینم، اما کته یک کش گپ نمیزنم. ما خوب و بعد ما خوب صحیح میفهمم، ما خوشتک نیستم.
او مردکه تو چرا تو سنگ دل شدی که سر زی باور نمیکنی؟ خدای ناکده ده یک روز کل دکان تا در نخواد داد. تو بچه دیگه خامرایش هستین.
خب بابا دلت که سرم اعتبار میکنی یا نه ما میرم دیگه.
او بچه ده این روز شو کجا میری؟
یه جای خواد رفتم دیگه مادر. وقت آدم ده می خانه مارم نباشه و کس بچهش مادم طرفش سیل نکنه، از این خانه کده بار آدم زندان خوب از زندان. من رفتم خدا حافظتان.
او مردکه ای بچه را چرا خفه ساختی؟ بچه تکلیفات تداویش کردیم، بعد از چند سال خوشی در خانه ما آمد، تو پس ما را به ماتم میشانی.
آره چرا به ماتم بشنم؟
دل بچه را شکستاندی. ده این اسپشف از خانه بر آمده، ده او کوچه دگام خانه یک نیوال پودریش است. اگه خانه از او رفت پس متاد خواد شد. یه کلش حدست توست.
اینه اوزن ما سر بچه ای چه اعتبار کده نمیتونم. چی اعتبار است که باز پودری شوه؟ ما با دست خود سرمایه ما دهو پرتم.
پیزه دخاک شوه، اگه بچه های مارم نباشه من این پیزه را چی کنم؟ تو خدا پدر میگی ها؟ با دست خود بچه را بندشم مجبور میسازی.
او دل ما بردی بازاری، چرسی بچه گد جقه چشمایت قشنگ است. زدی چرس و چلم جان، یارت امرایت بجنگ است. چرسی بچه گد جقه چشمایت قشنگ است.
سلام علیک اسلام جان.
و علیکم السلام. اوهو اکرم ای توستی؟
ماستم اکرم. چرا؟
او بچه تو باز اینجا چی میکنی؟ تو خود تداوی شدی، خوب جوان چاق و چله ازت جور شد. ما خوب بیاز و دهی دند شرش افتادیم، تو چرا پس آمدی؟
اسلم جان من راستیام جور شده بودم.
خیلی که جور شدی چرا باز به یک گودال مرداری آمدی؟
هی خانه وقت خانه است که آدم آرام باشه و در اونجا عزت داشته باشه. اما عزت که نداشته باشی و کسی سرت اعتبار نکنه باز خانم برات زندان میشه زندان.
چرا در خانه تان چی گپ بود؟ با بیت خوب بسیار آدم خوب و پیسه دار است.
یارا اسلم جان یه تک وطن است که یک دفعه به نام پودری یا کدام نام بد دیگه یاد شدی باز تو می دم مرگ آمد تو پودری هستی دیگه. ما با چقدر سختی ها و مشکلای پدر ایلا دادم، اما تا حالا کلگی برم پدری میگن. دگار چی میکنی؟ بابه خودم تا حالا مرا به چشم یک پدری میبینه.
خیر اکرم جان، پشت از این گپای خورد ریزه نگرد. مردم خوب پشت پاچا هم گپ میزنن. پس خانه برو، خوب با عزت زندگی تکو.
نه دگه اسلام جان، طرف خانه یه دور نمیخورم، دلم در دادن. بابیم بسیار به چشم بعد طرف ما میدید.
او بچه، ما گفتم که تو پشت ما اومدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی میبری. با برکت تو ما مزمی عمل ناروا خلاص خواد شدیم. نه که تو هم پس در این گودال مرداری اومدی ها؟
هی هی، ای پاکی چی فایده داره؟ هر چقی که پاک شوی باز هم مردم با مو چشم بد میبیننت. حال نصیحت با نیک پوری بودر بته که ات خمار هستم که ات پرسان نکو.
اینه بودار، بغل ما همیشه برت واز است. ات یک پوریگه که کلان بتومد که مثل گذشته باز با آسمانا بالایت کنه.
شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز و روزگار خوش.